روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز برنامه روایت امروز، سلام و وقت بخیر. لیلا محبیب عظیمی هستم و دقایق چند در این برنامه خدمت شما و مهمان این ساعت برنامه قرار دارم. با به دست گرفتن قدرت توسط طالبان، روابط افغانستان با کمک کنندگانی که معادل 43% تولید ناخالص داخلی و 75% هزینه های عمومی را تأمین می کردن تغییر شکل داد. تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده که قبلا علیه گروه طالبان به عنوان یک گروه مخالف مسلح اعمال می شد، اکنون بر علیه آنها به عنوان حکومت اجرا می شود. بیشتر کمک ها و ذخایر ارضی افغانستان مسدود شده است. پیامدهای فروپاشی اقتصادی پس از 15 ماه آگست در کنار خشکسالی شدید و دوامدار و ناگوار پیش بینی شده است. تخمین زده که 50% قابل ملاحظه از افغانها در حال حاضر در سطح بحران یا عدم ایمنی شدید غذایی قرار دارند. شنوندگان ارجمند، بررسی اقتصاد افغانستان در 6 ماه نخست حاکمیت طالبان موضوع مورد بحث برنامه امشب است که با آقای طارق فرهادی، تحلیلگر و آگاه مسائل اقتصادی و منطقه‌ای مستقر در ژنو مطرح می‌کنیم. فکر می‌کنم ایشان روی خط مستقیم تلفن قرار دارند. آقای فرهادی، سلام و سپاس از حضور شما، خوش آمدید به روایت امروز.
سلام و احترام به شما می‌رسانم و به شنوندگان عزیز.
ممنون شما. خب در آغاز اگر یک تصویر کلی از اقتصاد افغانستان را قبل از تسلط طالبان و پس از آن و در طی 6-7 ماه حاکمیت آنان ارائه دهین و ای که آیا وضعیت اقتصاد افغانستان تا چی حد قابل نگرانی است؟
خب اقتصاد افغانستان قبل از آمدن طالبان یک اقتصاد وابسته به کمک‌های جهانی بود.
بله.
و پول بسیار فراوان در افغانستان مصرف می‌شد در طول 20 سال. یکی پول کمک‌های بین‌المللی بود که تنها کمک آمریکا نبود، کمک اروپا و ژاپن و همه کشورهای غربی بود عمدتاً. اما در حدود سال 4 میلیارد می‌رسید و سال 4 میلیارد دیگه کمک نظامی آمریکا بود که یک حصه ازی در اقتصاد سرازیر می‌شد با معاشات اردوی ملی، خریداری‌هایی که از خود افغانستان می‌شد.
بله.
در حقیقت فکر کنم که بین 6 تا 7 میلیارد دلار هر سال در افغانستان دلار می آمد.
بله.
و به مصرف می رسید. و به همین دلیل بود که اقتصاد افغانستان در 20 سال جمهوریت بگوییم بسیار زیاد رشد کرد و شما دیدین که کابل که یک در سقوط طالبان در سال 2001 21 سال پیش کمتر از 1 میلیون نفوس داشت، نفوسش به 6 میلیون رسید و برج ها ساخته شد و خانه ها ساخته شد و خانه ها کابل خودش وسعت یافت و همینطور در باقی افغانستان، در مزار شریف، در جلال آباد، در هرات سرمایه‌گذاری بسیار زیاده شده بود.
درست.
خصوصا در جایداد. بعد از سقوط طالبان میرسه و 3 واقع میشه. یکی که همین کمکی که گفتیم که تقریبا 6 تا 7 میلیون دلار سالانه یک قطع میشه. خب. دوم که تحریم های بانکی میایه و بانک ماهیت خود از دست میده، بجز از اینکه یک جایز که اونجا باید برین پولتان از بانک بکشین او را کشیده نمیکنین چون که محدودیت ها هست. اگر طور یک تشبیه کنیم که یک امارت از 3 طبقه داره، طبقه اولش که طبقه مهم است کمک های خارجی قطع میشه، طبقه دومش سیستم بانکی فلج میشه و طبقه سومش در اثر قطع کمک ها معاشات که با اردوی ملی داده میشد قطع میشه. اردوی ملی گرچه پاسان شد اما مردم خود در اونجا معاش میگرفتن، معاش ها قطع میشه. معاشات دولتی قطع میشه، پس شروع میشه بسیار ضعیف در بعضی جایا و تحریم ها و اینا هم سبب میشه که سکتور خصوصی اقتصادی فلج شوه و خصوصا که سرمایه گذاران هم افغانستان ترک میکنن، سرمایه گذاران عمده از امنیت خود پریشان میباشن در سقوط حکومت و افغانستان ترک میکنن و سرمایه گذاریشان هم رکود میفهم. اینطور یک واقع شده در قصه طبقه بحران اقتصادی که طبقه حکومتی و دولتی، طبقه سکتور خصوصی و بانکی و طبقه جیب شخصی مردم که معاش نداره. و آخرین موضوع که معاشات خانم هایی که درس می دادن در مکاتب 100,000 معلمه خانم، اینا هم معاشاتشون فعلا بند است چون که مکتبا بسته شد، مکتبان دوشیزگان دیگر. این سبب شد که در مابین شهرهای بزرگ افغانستان فقر در خانه های کسانی که تعلیم داشتن و کار داشتن رخ نکنه متاسفانه.
درست. خب طوری که شما فرمودین کمک های از خارج کشور بیشتر باعث شده بود تا وضعیت اقتصادی کشور در یک سطح معین نگه داشته شود. حال پیامدهای عدم اقدام بازیگر کلیدی که ایالات متحده باشد را چگونه بررسی میکنین؟
خب ما باعث کسی که زیادتر عمر خود در کشورهای افریقایی در توسعه و اینا کار کردیم برطانی را میگم که یک چیز بسیار استثنایی بود که یک مملکت امریکا یک مملکت دیگر به این شکل کمک کنند. شما در افریقا 57 کشور دارین و به این پیمانه که سال 8 میلیارد در هیچ کشور دنیا کمک نمیرسید، بشه این یک چیز غیر عادی بود. و این دوباره به افغانستان واقع نمیشه، به دیگه ملک هم واقع نشده. امریکا دو کشور کمک میکنه، مصر و اسرائیل در حدود 4 میلیارد سالانه و او هم کمک نظامی است. اما این کمکی که در افغانستان سرازیر می شد یک استثناء بود، یعنی ما انتظار نداشته باشیم که پس شروع شود در بهترین حالات. اگر مثلا فرض کنیم که حکومت طالبان هم شناخته شد در ملل متحد هم بیاید، به این پیمانه افغانستان دیگه کمک نمیشه. پس ما باید این اول به این فرضی اول قبول کنیم که ما در وقتی که آل امریکا در امریکا در افغانستان نیست، یک ملک عادی میشه در اونجا یک جریان کمک به این شکل وجود نمیداشته باشه. مثال مثلا کشورهای افریقایی دادم، مثال دیگر کشور خواست در آسیا که به این پیمانه درشون کمک نمیه.
درست.
چی رقم کمک میه؟ اگر افغانستان برای رسمیت شناخته شود، کمک های بانک جهانی شروع میشه، کمک های بانک توسعه آسیایی شروع میشه و کمک های بانک توسعه اسلامی شروع میشه که در جده است که کنفرانس اسلامی به این بانک پیوند داره. و امکان داره که در افغانستان جمعاً سال 1 میلیارد دلار کمک بیاید در حالت بهترینی که حکومت هم به رسمیت شناخته شود. و بعد از او ما چیزی که لازم داریم این است که سکتور خصوصی دوباره فعال شود و مردم افغانستان که خارج رفتن اعتماد کافی کنند به وضع کنونی در افغانستان که پول خود پس بیارن. در فکر بشه که در حدود 100 میلیارد دلار یا قدرها و یا کم بیشتر پول افغانستان در خارج افغانستان جای گرفته، یا ایست که مردم جایداد خریدن، یا ایست که مردم در تجارت ها در خلیج و اینجا مصروف هستن. اما باید یک سیش اقلا برگرده و برای اینکه برگرده باید از که اعتماد خلق شوه. و ما همیشه در انترویوهایی که در افغانستان میکنم در مصاحبه و طالبان خطاب میکنم که شما میگین که سرمایه‌گذاران دوباره بیاین، اما اگر بیاین مکاتب بر دخترانشان بسته است و یا ایست که خانمشان هم به خانه قید میکنن، خب اینا خو نمه، اعتماد نیست. و اعتماد راجع به یک هفته بعد دو هفته بعد نیست، چی میشه باز چی تصمیم میگیرین؟ باز یک دفعه میگن که ریشتان باید دراز باشه، یک دفعه میگن که باید دخترها مکتب نرن. سرمایه گذاران اعتماد نمی کنن که پول عمده خود پس دوباره بیارن در افغانستان. به این دلیل یک موضوع اعتماد است، فکر می کنم که چطور مردم پول خود دوباره بیارن.
بله. خب اگر بگذاریم از مشروعیت حکومت طالبان یا از برسمیت شناختن حکومت طالبان، در شرایط فعلی طالبان چی سازش میتونن بکنن تا کشورهای غربی را کمک‌هایش را مساعدت‌هایش را جلب کنن و عواملی که باید برای رشد اقتصادی، صادرات، واردات، درآمد سرانه، تورم، وضعیت بازار کار، دسترسی مردم، حسابات بانکی و حتی نرخ افغانی در برابر دلار و برخی ارزهای دیگر را چطور بررسی میکنین با وضعیت موجود؟ و ای اقتصاد تا چه زمان پاسخگوی شرایط فعلی خواهد بود و با کدام مسیر در حرکت است؟
خب اقتصاد افغانستان بسیار چالش‌های زیاد فراراهش است. طالبان اگر هیچ چیزی هم نکنن کمک بشری ادامه داره، به خاطر که اروپا این رو واضح بسازیم که کمک بشری ادامه میفرد، کمک اقتصادی برای توسعه است که قطع شده. دلست. اما در هر صورت فقط اروپا یک شرط مانده که و قسمت عمده کمک بشری رو اروپا میده و امریکا، یعنی 2.4 میلیارد دلار جمع شده فعلا برای افغانستان در 31 مارچ. یکانه شرطی که ماندن که خانما هم بتانن که باعث کمک رسان در نهادهای غیر دولتی و انجیو ها فعال باشن، به خاطر که اونا قسمی که میرن در قریه باید خانم ها باشن که در خانه در آمده بتانن حساب کنن که در یک خانه چند نفر است، با چی رقم کمک برسن و نگه پا. یگانه شرط رماندن برای کمک بشری اینمی است که خانم ها بتانن فعال باشن. اما کمک بشری به هر حالت فعلا دوام میکنن و دلیل کلانش هم ایست که اروپا نمیخواد که مردم از افغانستان از گرسنگی مهاجرت کنن بیرون افغانستان، به خاطر که اگر مهاجرت کنن، اگر 1 میلیون نفر مهاجرت کنه 100,000ش به اروپا میره و اروپا دیگر طاقت پذیرفتن مهاجر نداره. اروپا به شکل بگویم از افغانستان دور نیست، به خاطر که مردم افغانستان میرن ایران، بعضشان باز میرسن ترکیه، باز از ترکیه به یک شکل به اروپا میرسن. و یا ایست که قبلا پیش از که جنگ اوکراین باشه از اروپای شرق میرسیدن، حتی از بلاروس و از اینجا میرسیدن به اروپا از افغانستان. و آل اروپا کمک های خود بر افغانستان و همسایه های افغانستان تخصیص داده که اول در افغانستان بحران قدر نشه که مردم مهاجر نشن، و دوم اگر مهاجر شون در ایران و در پاکستان بمانن و این دو کشور اروپا پول میده، سرانه خبر مهاجر است برشان پول میده. خب یک سیستم است که 100% کار نمیکنه، به خاطر که میبینید که در ایران اینقدر فشار است که 1 میلیون افغان در 8 ماه گذشته در ایران رسیده و حال خود ایران هم به ضد افغانستان مردمش یک رقم یک احساس پیدا کردن، در اونجا ویدیوهای خشونت دیده متاسفانه و ایگپا و یک تعداد افغان ها را که گیر میکنن دوباره میفرستن به افغانستان و دوباره که اینا میاین افغان ها میگن که ما هر پیسی که داشتیم در ایران مصرف شد، حالا از وقتی که رفتیم غریب تر شد.
درست.
تورم اقتصاد افغانستان بستست به واردات و بسیار محسوس است به این که چی وارد میشه، از کجا وارد میشه و قیمت های جهانی چی است. واردات گندم است و واردات روغن است و چای است و واردات نفت است و چیزهایی که وارد میشه، اینا قیمت هایش در خارج در مارکت های جهانی روزمره تعیین میشه و افغانستان قیمت ها را در حقیقت به مردم تحمیل میشه. ما قیمت های جهانی در حالی که خود مردم افغانستان عایدشان زیادتر شده نمیره و کدام اندوختی هم ندارن. ما دیدیم که در غرب افغانستان مردم حتی گلده خود میفروشن به $2,000 تا $4,000 که یک دفعه میشه بعد از باز چی کنن و $2,000 هم پیسی زیاد نیست اگر این فامیل هاییست که 7 نفر از این فامیل و در بعض جای ها متاسفانه اطفال خود فروختن و بعض آلی یک خبر آخرینی که بسیار تاسف انگیز است که میگن که در بسیاری خانواده ها مردم حاضر هستن که دختر خود به مردان بتن که وقت یکی دو زن دیگه داشته داره یعنی که
از مجبوریتی کنه میکنه
مسائل اقتصادی داره بافت اجتماعی را تغییر میده و یعنی ما در یک عقب‌گرد بسیار شدید قرار داریم در افغانستان متاسفانه.
خب طور که شما میدانین بسیاری از کشورهای همسایه افغانستان بهترین شرکای تجارتی آن بودند. آیا این کشورها هنوز هم میتونن شرکای تجارتی افغانستان در شرایط فعلی باشن مثل هند؟ اگر نه دلیل اصلی و عدم برسمیت شناختن آیا عدم برسمیت شناختن طالبان است یا کدام انگیزی دیگه هم داره؟
خب این یک سوال بسیار خوبه. ایران در 20 سال گذشته چیزی که زیادتر در افغانستان خوشش می آمد دلار بود به خاطر که ایران خودش در تحریم بود و به نوع صادرات افغانستان به ایران زیادترش دلار بود، یعنی که ایران مال میفرستاد به افغانستان و کوشش میکرد که این پول افغانی را چندان قبول نمیکرد، کوشش میکرد که همین مالی که میفرسته به دلار برش پرداخت شد و در حقیقت در سالهای شده که تا $4 میلیارد از افغانستان به ایران رفته در مقابل صادرات ایران به افغانستان، غذا، مواد پلاستیکی، نفت، هر چیزی که بگه برق و همسایه افغانستان این چیز راجع به افغانستان بسیار خوش داشتن چون در افغانستان دلار بود و اما بعد از اینکه افغانستان اقتصادش حال سقوط کرده صادرات ایران در سال آخر حکومت اشرف غنی به افغانستان تقریبا $4 میلیارد بود. اگر شما بایدتان باشه که در اسلام قلعه یک آتش سوزی شد و در اونجا چقدر کامیون ها و یا آتش گرفت و یعنی که یک فعالترین بندر هم اونجا بود و آل او افت کرده صادرات ایران به افغانستان شاید در حدود 1.4 میلیارد باشه فعلا و او را کس پیسش داده نمیتانه و افغانستان میخواه که افغانی پرداخت کنه، افغانی خود در بیرون افغانستان چالش نداره، ایرانی ها نمیخواین دیگر، دلار هم کم است در افغانستان، یعنی از این خاطر است که تجارت هم یک حدود پیدا کرده به خاطر که پولی که همسایه افغانستان خوش داشتن که از افغانستان به دست بیارن او دیگر نیست دلار.
درست.
پاکستان همچنان پاکستان در اثر تیرگی روابط سیاسی با افغانستان در سالهای آخر حکومت اشرف غنی صادراتش هم به افغانستان کم شده بود، خصوصا سمت دیگر صادر نمیکرد و سالهای بوده در سالهای 2010 تا 2013 که پاکستان در افغانستان $4 میلیارد صادرات داشته و هم به $1 میلیارد افت کرده بود در سال آخر غنی، پس و اینمی تجارت رفته بود به طرف ایران و کشورهای آسیای مرکزی به افغانستان بیشتر برق و گاز یا نفت صادر میکنن، دیگر صادرات عمده از آسیای مرکزی نیست به طرف افغانستان. در حقیقت اقتصاد حدودی یافته افغانستان فعلا برای کشورهای همسایه از نگاه تجارت افغانستان یک جای دلچسب نساخته، خصوصا که محدودیت های بانکی هم هست و بسیاری کارها باید به حواله شود. کشورهای همسایه شاید به معادن افغانستان علاقه داشته باشن، چین، پاکستان، بله، اما این بسیار وقت میگیره و معادن افغانستان تا وال کشیده نتانسته، معادن عمده شکل لیتیوم یا باشه مثل عینک و کشیده نتانسته و بعد تلک و چیزای خرد و ریزک کشیده میشه و علیده، اما معادنی که در زیر زمین افغانستان گفته است که لیتیوم باشه و خودمی بلی مس باشه و آهن باشه و یاره هنوز کسی درست کشیده نتانسته.
بله. خب حکومت جدید افغانستان با مسدود شدن سرمایه های کشور در ایالات متحده که مانع از پرداخت بانک های امریکایی و تصفیه حساب میشه، در چه زمینه های بیشتر با آزمون واقعی روبروست؟ حکومت طالبان بیشتر با کدام آزمون روبروست؟
کلانترین آزمون طالبان است که اینا بین خود ماندن و باید یک گروه بسته اینا جنگ کرده بودن با ضد امریکا و اینا، ولی هم اینا نتانستن که هیچ اخشار دیگه سیاسی افغانستان رو جلب توجه کنن و جرات نمی کنن که با دیگران در یک گفتمان سیاسی داخل شوند و در حقیقت بین خود هستن و هر کدامشان که اول قدم بگذارن که با کدام قشر سیاسی دیگر در افغانستان در مذاکرات شوند، بازگاهشون پرسان میکنن که خیلی ماشه رو جنگ کردیم، ما خود جنگ کرده بودیم که قدرت بگیریم، حالا چرا شما مثلا یک نکتایی پوش میاره اینجا مقرر میکنین؟ اینطور حساسیت ها بین از اینا بسیار زیاد است و اینمی برشان به یک مشکل کلان تبدیل شده و در نتیجه اینا یک گروه کوچک هستن که افغانستان اداره میکنن و در مقرهای قدرت نشستن، مثلا ارگ، وزارت خارجه، وزارت مالیه، بانک مرکزی، اما به مردم کدام خدمات نمی رسانن، او رو ماندن به ملل متحد. ملل متحد هم بسیار محدود است خدماتی که می رسانه به مردم، صدایش زیاد است اما شکایت های مردم بسیار زیاد است که برشان کمک کافی نمید و در بعض جای ها کمک نمید. پس افغانستان به یک بحران شدید سیاسی مواجه است که یک گروه قدرت گرفته که اونا همراه باقی مردم افغانستان خدا آرام احساس نمی کنن و تا بالا به این نتیجه نرسیدن که برای که افغانستان وضع سیاسیش بهتر شوه و وضع اقتصادیش بهتر شوه باید است که دیگران بتانند که در قدرت سهیم بسازن، به دلایل سیاسی نه، به دلایل اعتماد اقتصادی. اگر مثلا شما فرض کنین که طالبان در از معاونین صدر اعظم یک دو نفر باشه که طالب نه و یک اعتماد زیاد پیدا میشه که در اون صورت مردم میگن که خب فعلا ما خیبمی طرف میریم که همون مذاکرات دو هم میخواست، یعنی صلح بین طالبان و دیگران، و باز این سرمایه‌گذاران به خلیج هستن و پول بسیار هنگفت افغانستان در خلیج است و مردم پیسه‌دار هم شدن، اینا باز حاضر میشن که پول خود دوباره ببرن به افغانستان به خاطر که میفهمن که این حکومت تنها طالبان نیست، این حکومت است که دروازش باز شده به دیگران. این پیام در مصاحبه ها و یا زیاد به طالبا ما هم دادیم که شما تنها نمیتونین چون که در یک انزوا میرین، اما اونا در یک محبس ایدئولوژیکی خود محبوس ساختن، یعنی که کسی که طالب نیست و به مو رقم طالب یک ریش نداره دیگه او رو ما نمیتونیم در حکومت بیاریم به خاطر که خیماچه رو جنگ کردیم. از این محبس هنوز خارج نشد، محبس فکری دارن برخود.
درست. خب با وجود فاکتورهایی که شما قبلا ذکر کردین و سوال در اینجاست که افغانستان بدون کمک های بین المللی چطور میتونه براش تو انکشاف اقتصادی نایل شوه؟ البته سرمنشی سازمان ملل چند قبل گفته بود که کمک های بشر دوستانه به افغانستان ادامه خواهد داشت و این کمک ها صرف جان انسان ها را حفظ میکنه و برای نفس کشیدن اقتصادی کشور باید راه های جستجو شوه که این کار بدون نقض قوانین بین المللی نیز ممکن است. حال شما بگوین که در شرایط کنونی چی پیشنهادات برای رشد اقتصاد کشور دارید که قوانین بین المللی هم نقض نشود؟
ببینین این چیزیست که تا که طالبان از محبس فکری خود خارج نشن،
بله،
که حکومت عادی نسازن، در حقیقت طالبان یک گروه میمانن که قدرت انحصار کردن و عایدات قدرت انحصار کردن. فعلا عایدات در افغانستان چی هست؟ ایده تشکیل ده. فعلا عایدات در افغانستان عایدات گمرکات است که در اثر رکود تجارت یا هم کم شده، اما امکان داره که سال 700 میلیون دلار بتانن که جمع کنن از عایدات گمرکات. قبلا در افغانستان عایدات گمرکات بین 2.5 تا 3 میلیارد دلار بود که نیمش دزدی میشد. اگر یاد شما باشد در پارلمان یک وزیر مالیه اشرف غنی آمده بود گفته بود که نیمه عایدات دزدی میشه، خودشان اعتراف کرده حالا دزدی نیست اما خود عایدات کم شده و این میره به حکومت طالبان و مصرفش معلوم نیست که چی رقم میشه. و دوم عایدات افغانستان فعلا همین اطرا هست، اگر یادتون باشه یک تکس بود سر تلفن، مالیه بود سر تلفن.
بله بله.
این هم در وقت حکومت آقای اشرف غنی ساخته شد که باعث یک قطعی سیاه که هیچ کس نفهمید که چند جمع میکدن و پیسه چند میشه و بعضی دوستان و رفیقانی که در دور حکومت بودن در جیب خود هم انداختن و حال شاید در ملک های مرفع بر خودخانه ها قیده باشن. این پیسه اطرا یک پیسه به حساب بود و یک پیسه بود که به هر رقم مصرف میشد بدون حسابدهی به جامعه بین‌المللی یا به مردم افغانستان. این پیسه مال به جیب طالبا افتیده، یعنی در اختیار طالبا افتیده. این دو عهد کلان و خب با این پول اطرا و گمرکات، گمرکات 700 میلیون، اطرا کمتر، اینا حکومت هم میچلانن. این که جمجویان خود چقدر پیسه میتن نمیفهمم، اقلا برشان نان میتن. این که مسئولین بالا رتبهشان قبلا بزنس ها داشتن در پاکستان و خلیج و اینجا و او ادامه داره و عایداتشان ادامه داره، یا عایدات نوان برشان رسیده. تابال طالبا یک بودجه چاپ کردن، مصارف خود درست چاپ نکردن، که یعنی حدود یک میلیارد دلاره که در جیب از اینا مفته از عواید داخلی افغانستان که گمرکات و اطراف باشه یکی رقم مصرف میشه. خود افغانستان و این سر مردم مصرف نمی کنن چندان، ماندن که جامعه جهانی مردم نانبته و جامعه جهانی هم در هر جای رسیدن. پس افغانستان به طرف یک بحران حاد روان است، از این که در وضع بدتر میشه متاسفانه بیش از این که خوبتر شد. به همین خاطر است که ما یگانه راه مایی است که یک راه حل سیاسی رو اول پیدا کنیم، بعد از او باز اقتصاد باز آسان پس شروع میشه. اگر اعتماد بیایه مردم سرمایه خود پس میارن و سرمایه را که سرمایه گذاران افغان پس بیارن اشتغال پیدا میشه، بر مردم کار پیدا میشه. پس آل دو سه انتخاب، آیا مردم بسیار از جنگ اپ میزنن که آل جنگ است و در اندراب جنگ است و اندراب یک نقطه افغانستان است، باز پنچیر است، اما افغانستان یک جای بسیار پهناور است و جنگی شاید نشه مردم میره قبول کنن. بهتر است که طالبا سرشان کار شود که چطور از محبس فکری خود براین و دیگران بپذیرن و ما به اون نطقی برسیم که کانفرانس که گفتمان دوحه سال میخواست برسه که حکومت در همگی باشه و همگی خود تمثیل خود ببینه و اعتماد پیدا شد. وقتی اعتماد پیدا شد افغان ها پس رفت آمده خود به افغانستان شروع میکنن. آل در بیرون از افغانستان تقریبا هیچ که نباشه 6 یا 7 میلیون افغان هست، جاپرش بله در پاکستان و ایران و در امریکا هم فکر میکنم که هیچ که نباشه 400 هزار 4500 هزار افغان است و در اروپا هم شاید که 200 هزار افغان باشه. اینا پول دارن، اگر رفت آمد عادیشان به افغانستان شروع شد و هر کدامشان که برن همراه خود 2-3 هزار دلار ببرن میگه و این 2-3 هزار دلار که راستن در فامیل ها داخل میشه و اقتصاد بهتر میشه. در حقیقت در این پیشتر که عرض کردیم که افغانستان هیچ وقت پس به او حد نمیرسه که سال 8 میلیارد برش بیایه اگه استثناء بود، حال فعال شدن اقتصاد افغانستان مثل فعال شدن اقتصاد یک کشور در حال انکشاف افریقا یک جای دیگه و اینطور کارکردها ضرورت داره که در حقیقت پول شخصی در روژه برسه از مردم، از کسانی کمک میکنن فامیل خدا و اینه.
آقای فرهادی، اگرچه که میخواستیم در حاشیه بحث در مورد وضعیت اقتصادی در مورد وضعیت خبرنگاران هم مکس کنیم، ولی ناگزیریم چون وقت برنامه به پایان رسیده. سپاسگزار هستیم از حضور شما، ممنون شما، انشاءالله در برنامه آینده باز هم با زحمت شما میشیم و روز و شب خوش برای همه ایتان آرزو میکنیم.
تشکر.
ممنون شما.